مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
صدا بهتر شد چون من زدم کنار.
بله، بفرمایید.
پاکه. اولا که خیلی ممنون از برنامه‌هاتون مثل همیشه و کارشناسایی که آوردین و صحبت کردین. من از روز اولی که این شلوغی های دوباره شروع شده دارم سعی میکنم که با شما تماس بگیرم، نظرتون راجع به این مسئله که من فکر کنم جاش خالیه توی تمام این بحث های ایرانی های خارج از کشور. بیشتر اگه اجازه بدین من این مطلب رو عنوان کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، من فقط این سوال از شما اینجوری دوست دارم بیان کنم. این مشکل تمام ایرانی‌های خارج از کشور یا اپوزیسیون یا آدمای روشنفکر یا روشنگر یا نخبگان، هر چیزی که میخوان اسمشو بزنی، من میخوام ببینم مشکلشون با پهلوی چیه.
یعنی چی از چه مشکلی؟
یعنی با سلسله پهلوی.
ازشون بپرسید بهتون بگم.
خب من شما میپرسم که با احتمالا نظریات
آخه عزیزم ماجرا نصب کنین. آخه موضوع اینه که این مسئله در این حد و کلیتش به هر حال اولا کسانی که نظری دارن، موافقتی دارن، طرفداری دارن، هر جور که میخواید بگید، در مقابل کسانی که ندارن دلایل و بحث و موضوعهای مختلف و متفاوتی دارن که از ساده ترین ساده تر شروع میشه تا ای بسا پیچیده ترینش. ولی این که من جواب این سوال شما رو بدم که هرگز در برنامه من وارد این بحثا نمیشم، برای این که معنایی نداره از نظر من که نظر ای بسا میلیون ها نفر، نمیدونم صد هزار نفر، هرچه شما تصور میکنید در باره پهلوی چه هست. برای من مطمئنم آدم هایی که کمی کمی با این موضوع آشنا هستن، اگر بهشون وقت بدید 100 تا مطلب رو میتونن مطرح کنن، با 30 تاش موافق باشن و 40 تاش مخالف باشن، با 30 تای دیگه‌اش یه نظر و نگاهی داشته باشن. ولی اینکه من به نمایندگی از طرف همه بتونم بگم مشکلشون چه هست رو نمیدونم.
خب خب اگه اجازه بدین پس من
آخه من همچی چیز همچی برنامه‌ای ندارم. من برنامه اظهار نظر عقیده ندارم. یعنی اینکه شما خب چرا شما میخواید شما میخواید اظهار عقیده و نظر بکنید درباره یه موضوعی. میفهمم، بسیارم فکر خوبیه، برنامه خوبیه، ولی برنامه من پرسش و پاسخه. به صورت سوالی میتونید در بیارید، من در خدمتتون هستم.
ولی من میخوام به صورت سوال حالا اینو مطرح میکنم ببینم اگه
نه دور نزنید تا به هر حال میگرده. یعنی یه چیزی
الان سوالی که مردم تو خیابون میدن اسم آدمی رو که میارن یا چیزی رو که میارن چیه؟ کسی اسم رجوی میاره، کسی اسم کمونیست میاره، کسی اسم مصدق میاره، کسی اسم
من نشنیدم عزیز.
درسته. خب پس مردم دارن تو ایران کیو صدا میزنن؟ تا اونجایی که
عزیزم چرا ببینید شما گفتید اظهار عقیده و نظر نمیخواید با... نه نه سب کنید سب کنید نه 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 این بازی رو نه قطعت میکنم این بازی رو با من در نگاه. شما دارید به من میگید آیا اسم کسی دیگری برم؟ حرف من یکی من نشنیدم. شما میفرمایید اسم کیو برم؟ چه سوالیه شما که میدونید چرا از من سوال میکنید؟ میگم دو تا
چند تا. من میگم چرا اپوزیسیون قبول نمیکنه؟
چه آخه یعنی چی؟ نه سب کنید سب کنید سب صاحب قبلا من نمیدونم چیزی به اسم اپوزیسیون یه بحث جدی علمی هست که معنایی نداره. بگید میتونید برگردید بگید مخالفت مخالفان حکومت ایران. خب
ده.
اوکی مخالفان حکومت ایران برای خودشون نظری عقیده‌ای درباره سیستم حکومتی افرادی که در کار سیاسی هستن دارن. ممکنه فرض کنید من با عقاید شما درباره مسائل اجتماعی موافق باشم، با مسائل سیاسی مخالف باشم یا چیزی از این قبیل، ولی اینکه چون در ایران در تظاهرات نام کسی رو میبرن که حرفتون درسته پس یه نتیجه گیری میخواییم بکنیم که این مثلا اجماع عمومی است و یا این نظر عمومی است، خب اون که درست نیست، ولی حرفتون درسته که مردم الان اگر اسمی رو بردن همطور که شما میگید اسمی رو نشنیدم، گرچه چیزای دیگه هم میتونن بگن، حرفای دیگه هم میزنن. فرض کنید وقتی گفته میشه نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران، مخالفتی دارن با سیاست خارجی ایران در اونجا، یعنی فراوون مطالب دیگه. بنابراین در این تظاهرات حرفای دیگه زده میشه، ولی وقتی شما میفرمایید که بحث فردی رو مطرح میکنن حق با شما، یعنی حرفی که میزنن در حقیقت مرتبط است به خاندان پهلوی.
خب من حالا یه چیز دیگه دارم. تاریخ ایران 2500 سال شاهنشاهی بوده، درسته؟ حالا به هر حال در تاریخ معاصر هم کسی دیگه غیر از سلسله پهلوی ایران نوین رو ایجاد نکرده، یعنی تمام دانشگاه تهران
را. نه نه ببینید عزیز، نه ببینید آخه ببینید این بحث ها هر کدومش یه بحث های عمیق و سنگینی. شما ای میخواید
نه سبکن...
نه نه آخه من آخه وارد این بحثا به این سوال ببینید عزیز، یه موضوع هست که مقدار جمع فرض کنید. اول اشاره شما میفرمایید که 2500 سال شاهنشاهی در اساس تعریف ایران و کشور و ملت و ملیت و حکومت این مسئله به این سادگی ها نیست، ولی بیاد فرض بگیریم که هست. بعد شما یه نتیجه دیگی میفرمایید و اون این هست که میگی شما الان نگاه کنید که مثلا این مظاهر پیشرفت علمی فرهنگی هرچی مثل دانشگاهشون فکر کنم اون اشاره کردید اینا مال دوران ایشون بوده، حرفتون درسته، ولی یه چیز دیگه توی مباحث مطرحه که بقیه کشورهای دنیا هم دانشگاه رو راه انداختن، ولی معناش این نبود که گروه مخالف بودن گروه موافق بودن پس امتیاز مال ایناست. ولی اینا بحثای جدی است که فرض بفرمایید
تو ایران که روحانیت شیعه از روز اول با همه این چیزا مخالف بوده، از روزی که رضا شاه اومده ایران.
خب اینا بوده، حرفتون عزیزم به صرف مخالفت، این مخالفت عام و عمومی، شما باید بعد یه ارزیابی قدرت ها رو میکنید. ببینید شما میتونید این نتیجه گیری رو بکنید، منم بس با نتیجه گیری شما مخالفتی ندارم، ولی اینا مبنای یه حکم بعدی نمیشه. بلکه شما یاد تو ماشه کجا میخواید برید. شما من میفرمایید که با توجه به روند سیاسی اجتماعی ایران حتی اقتصادی ایران، نقشی که رضا شاه و در جهت حفظ در حقیقت حاکمیت ارضی ایران و جلوگیری از تکه تکه شدن ایران گرفت، فوق العاده است و به نظر نمیرسه در اون شرایط و محیط کسی دیگه میتونست به این خوبی از عهده چنین کاری بر بیاد. من فکر کنم همه آدمایی که کمی سرشون از تاریخ اجتماعی سیاسی اقتصادی ایران میشه با تون موافق. اما اینکه سب کنید است، ولی شما نمیتونید بر مبنای این حرف راست. بعدم فرض بفرمایید حرف شما این است که دارالفنون رو یا دانشگاه رو رضا شاه در حقیقت تأسیس کرد، ریدم حرفی نیست. ولی شما یا تو ماشه در مباحث تاریخی شما نمیتونید بگید که اگر دیگری اومده بود این کار رو نمیکرد.
ما رو نمیگیم که دیگری اونورد کاری نمیکرد، موضوع اینه که حقیقت رو که نمیشه
دینایی. عزیز من نتیجه گیری ازش نمیشه کرد که چون ایشون این کار رو کرد.
من نمیخوام ازش نتیجه گیری کنم، مردم نتیجه گیری رو کردن.
من براتون قطع میکنم. من با شما دارم بحث میکنم. بیخوری سند مردم برای چی میاری؟ من و شما داریم با هم بحث کنیم. میگم من همچین نتیجه گیری رو از شما نمیپذیرم که شما بگید پس باید 50-60 سال بعد به کسی از اون خاندان رأی داد. آخه این ببینید شما بدون دوباره چی هستی؟ خب این نیست که
ببینید آقای دکتر من الان تو کانادا زندگی
می‌کنم. مثلا کاری ندارم شما کجایی؟
مدل خودم. خب شما هر جوری که من می‌خوام مسئله رو عنوان کنم جلوشو می‌گیرین.
ولی حالا قاعدتون می‌کنم. چون من قاعده داره صحبت با من عزیز، بحث و گفتگو یه چارچوب گفتگویی داره. شما بدونید می‌خواید چی رو ثابت کنین. من می‌تونم باهاتون موافق باشم، باهاتون همراه بشم. برای که بحث اول یک در یه کلیاتی ما باید با هم توافق کنیم، دو اصول بحث و گفتگو رو رعایت میکنیم. شما وقتی که کسی نگاه میکنه خیلی اصلا نمیخوام پنهان کنم، نتیجه گیریتون این است که رضا شاه یا خاندان پهلوی خدماتی به ایران کردن، پس الانم مردم دارن این حرف رو میزنن، پس نتیجه میگیریم که باید مخالفین همه موافق فرض کنید شاهزاده رضا پهلوی باشه. این نتیجه گیری ها رو شما میتونید بکنید، خیلی ها میتونن با شما موافق باشن، ولی اگر بخواید بحث استدلالی بکنید موضوع جدی تره. اگر یکی برگشت به شما گفت که شاید اشتباهات خاصی در دوران آخر حکومت شاه فقید موجب انقلاب اسلامی شد، اون وقت چی میگید؟ اون وقت ببینید یعنی بحث به این سادگی ها نیست عزیز. اگر قرار بود شما این استدلال های در حقیقت علت و معلولی ریاضی رو بتوین بکنید، بنابراین شما میخواید با من نه اینکه بحث بود، چون من برنامه بحث 18 سال و نیم نبوده، حالا به بحثی که میدونم از توش بیشتر سوء تفاهم و اشکال پیدا میشه راغب و راضی نیستم، ولی مادام که شما یه اصول تجزیه و تحلیل در حقیقت علمی رو حرکت کنیم، ای بس تا به یه نتایجی هم برسیم که با خواسته و عقیده شما موافق باشه. ولی اینکه شما بگید من از این راه میرم شما جلو من میگیرید اون راه میرید پس من چیزو بس کنم، هیچ، اگر 25 تا راه غلط دیگه هم برید من مانعش میشم، برای که میدونم پایان اون بحثا همین صحبتایی است که ای بس تا 40 ساله یه گروهی با یه گروهی دارن به جایی هم نرسن نتیجه هم نگرفتن. یه اصولی است برای رسیدن به واقعیت و حقیقتی که شما میگید و بعدم نتیجه گیری ها. بنابراین همطور که فرض کنید از اونجایی که من کمی خبر دارم موافقین و مخالفین قبول کردن که نقش رضا شاه در حفظ حاکمیت ایران که ایران میتونست با توجه به شرایط خاص اون زمان خاورمیانه حتی حکومت عثمانی دخالت انگلیس روس از یک طرف گروه های متفاوت اقلن 6 تا تیکه بشه و چیزی از ایران جز یه تیکه ظاهرن اونم به هم میده تهران و اصفهان، یعنی این دوتا استان باقی نمونه، حرف درستیه. بنابراین کاملا میشه امتیازش رو اعتبارش رو هرچی هست رو رضا شاه داد، ولی شما اگر سر 10 تا موضوع دیگه برید باید مطمئن بشیم که این گفتگو که واقع بینانه است، منصفانه است، عادلانه است، ما رو به یه نتیجه گیری میرسونه. ولی شما بحث رو یا پرسشتون درباره خدمات رضا شاه نبود، جنبه‌های مثبت و منفی، من اصلا اون آگاهی و تخصص رو ندارم، ولی در حد کمی در این باره میدونم. ولی شما میخواید ازش یه نتیجه گیری بکنیم طور که 3-4 تا نتیجه گیری کردید که به نظر من عزیز ماجرای نتیجه گیری اگر با واقعیت‌ها نخونه بیفاید است، یعنی اون حرکت حرکت علمی استدلالی نیست، اون حرکت حرکت جانبداری از عقاید و یا احساساته و من اون میفهمم، ولی در یه گفتگوی عمومی که همه افراد بهش توجه میکنن مایل نیستم که وارد اون بحث بشم یا به یه چنین بحثی کشیده بشم، برای اینکه این ماجرا به نتیجه قابل قبولی فقط وقتی میرسه که دو طرف هدف مشترک، عقیده مشترک، احساس مشترک دارن. و من به عنوان یک کسی که اینجا ایستادم هرگز عقاید خودم رو و احساسات خودم رو تا اونجایی که ممکنه درگیر بحثا نکردم، به همین جهت که به راحتی میتونم چون در اینجا فرصتی عرض کنم. به من بفرمایید نظر تو راجب ترامپ چه بوده و هست؟ پاسخ من روشنه. یک، درباره مسئله شخصیتی ایشون به عنوان کسی که کمی در این باره میدونم، سخت این عدم هماهنگی و تعادل شخصیتی رو در ایشون میبینم. امروز هم تقریبا همه ی آدمای آگاه به این که ایشون یه اختلال شخصیتی حداقل دارن، نارسیسیستیک پرسونال دیسوردر، شخصیت خودشیفته باور. یعنی این باوریست که شما از 1000 تا متخصص بپرسید 995 تاش حتی ای جمهوری خواهم باشن به این اذعان میکنن و قبول دارن. دوم، میرسیم به سیاست های اقتصادی، سیاست های سیاسی اجتماعی یا آنچه که مربوط به حقوق مردم هست. در اونجا من با ایشون اختلاف نظر بسیار دارم و تفاوت ها همچنان سر جاش، از مسائل اقتصادی کمی باش آشنا هستم تا مسائل اجتماعی تو این 40 چند سال، چون 40 سال اخیر اینجا 4 سالم قبلم بودم، 44 سالی که تو امریکا هستم بی خبر از این موارد نیستم. اما شما وقتی میرسید به موضوع ایران، تفاوتی که بین آقای ترامپ و آقای اوباما در حرکت قبلی مردم ایران و حتی احتمالاً در خانم کلینتون که کمی دنبال اون بود، میگم حتما این کردیت رو که ایشون به دلایل باورش و منافع امریکا جانب مردم ایران رو بیش از حکومت ایران خواهد گرفتم قبول دارم. پس بنابراین اینجا اگر من کسی هستم که موضوع مسئله با حکومت دارم، آقای ترامپ رو در این زمینه به آقای اوباما ترجیح میدم. ولی وقتی برسه به مسائل اصولا بحث جمهوری خواه و دموکرات، برسه به مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، مسائل حتی حقوق بشری و حقوق انسانی در امریکا و خارج از امریکا، نه. ولی من که نمیتونم با همه حرفایشون موافق یا مخالف باشم. اشکال کار ما اینه که اگه یه کسی باش مخالفیم تو همه چی مخالفیم، هیچ موافق ابدا. من به راحتی میتونم با شما سر 100 تا موضوع بحث کنم، 20 تاش عین شما فکر کنم، 20 تاش شبیه شما فکر کنم، 10 تاش فکر کنم حالا اون یه نظر مال من هست، ولی 50 تا با شما سخت مخالف و متفاوت باشم. ولی به صرف اینکه اونجا 50 تا از حرفای من شما یا 50% با شما مخالفم، که اون 20 تایی که باهاتون کاملا موافقم یا 20 تایی که تقریبا موافقم رو که نفی نمی‌کنه. ما متأسفانه یه نگاه سیاه و سفید داریم، یعنی این اگر خوبه همه جا خوبه، اگه بده همه جا بده. اگر من طرفدار آقای ترامپم هم همه جا باید ازش دفاع کنم به هر قیمتی، که یه مزدور در حقیقت این کار رو تو وسایل ارتباط جمعی میکنن، و اگر مخالف آقای ترامپ هستم باید همه جا باش مخالفت کنم، حتی به عنوان همون یه گروه دیگر مزدور که باید باش مخالفت بکنن. و خب این ممکنه در صحنه سیاسی مثل مسابقه بوکس معنی داشته باشه، ولی در یه گفتگوی علمی که نداره. در یه گفتگوی علمی ما اون رو میذاریم کنار، حداقل کوشش کنیم بفهمیم، بعد از اینکه فهمیدیم میگه من هنوز میخوام جانب این گروه یا اون گروه رو داشته باشم. بنابراین اگر یه کسی به من بگه تو قبلا با آقای ترامپ موضوع و مسئله داشتی، 100% داشتم و همکنونم دارم. به من بگه درباره آنچه که مربوط به ایرانه چرا نداری، میگم برای اینکه یکی از شعارهای رادیو همراه که شعار منم هست این است که من بی‌تفاوت و بی‌طرف به مساله و منافع ایران و ایرانی نیستم. پس وقتی اونجا مطرح میشه برای من کاملا نشون میدم عقیده دارم، احساس دارم، نظر دارم، جانبداری دارم، موافقت دارم، مخالفت دارم و میفهمم که اینجا شاید، نه شاید، حتما نگاه و نظرشون درباره مسئله ایران به نفع مردم ایران و ایرانی در مقام مقایسه با آقای اوبامایی که من در بسیاری از زمین‌ها باشون بسیار موافقم. به من همیشه این صحبت رو ده‌ها بار رو خط حداقل رادیو کردم که من با سیاست خارجی آقای اوباما در خصوص خاورمیانه و در خصوص ایران هیچ وقت موافقت نداشتم و به نظر من اون یه برداشت خاصی بود که از یه آدمی با ویژگی‌های روانی آقای اوباما و به هر حال کابینه‌ای که به دور برش بودن و مشاورینشون میامد، ولی از نظر من در صلاح و مصلحت و منفعت مردم ایران نبود. آقای ترامپ رو در این باره به خصوص متفاوت می‌بینم. ولی شما درباره مسائل دیگر ایشون با من صحبت کنید، همچنان در نگاه و نظر قبلی خودم سخت استوارم. علتش این است که اون همین گونه به دلیل موافقت و مخالفت نگرفتم. یه نگاهی من به وضعیت اقتصادی دارم که به مراتب به جمهوری خواها از جمهوری خواها دورترم و به دموکرات ها نزدیکترم. یه مواردی درباره حقوق همه اقلیت ها یا زنان یا سیاه پوستان دارم که مراتب به دموکرات ها نزدیکترم به جمهوری خواها. یه چیزی حتی درباره مسئله مالیات دارم که میتونم بحثشو بکنم، من به دموکرات ها نزدیکترم تا جمهوری خواها. و بارها عرض کردم اگر قرار باشه یه نظام مارکسیستی باشه، یه نظام سرمایه‌داری باشه، معلومه من سوسیالم، سوسیالیستم، ولی نه سوسیالیست به اصطلاح مارکسیست، نه سوسیالیست لنینیست، نه ماتریالیست دیالکتیک، نه آنچه که به عنوان سوسیالیسم علمی می‌شناسیم، نه، یه سوسیالیسم لیبرال دموکرات، لیبرال دموکرات که ابداً در حکومت‌های مارکسیستی مثل اتحاد جماهیر شوروی و کوبا و نمیدونم کره شمالی نیست، نوعی از اون در سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک، حتی تا حدودی فرانسه. خب این یه قصه دیگری است عزیز، و به همین جهته که این مسائل اگر فرصت باشه توضیح داده بشه میشه به نتیجه رسید. ولی من چون برنامه‌ام پرسش و پاسخه درباره موضوعهای اجتماعی است و ناچار مسائل سیاسی و اقتصادی و حتی مذهبی و فرهنگی هم در بر میگیره، برای که میگم، ولی پرسش و پاسخه، برای که من بخوام جلسه مشورتی و مذاکره و عقیده و نظر داشته باشم که خیلی خیلی هم برنامه خوبیه، اون برنامه من نیست، کار من نیست، تواناییشو ندارم، ولی دیگران دارند و خوشبختانه در وسایل ارتباط جمعی هم فراوان. اجازه بدید که بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید عزیز.
با تشکر از برنامه خیلی خوبتون و وقتی که برای ما فارسی زبون ها میذارید. یه سوال در رابطه با رابطه داشتم و ترجیحاً به صورت کلی شروعش کنم، حالا اگر لازم شد که یه مقداری به طور خاص‌ترم اگر سلام تونستید بحث میکنیم راجبش. توی صحبت های شما آقای دکتر من شنیدم که میفرمایید که اگر مهریه وجود داشته باشه دیگه حق طلاق بی‌معنا و به قول معروف دیگه بی‌مورده.
خواستم نه من نفهمیدم. نه ببینید، بذارید همین یه گرفتاری عرض کردم. مرزم این است که در یه جامعه مانند ایران بر اساس قوانین حاکم و عرفی که عمل میکنه و غالب اوقات وقتی اشکال اختلاف پیدا میشه، نظر من این هست که داشتن مهریه یا مهریه برای زن لازمه، برای که اقلا از یه حمایت مالی در کوتاه مدت بعد از جدایی و طلاق برخوردار باشه. اما ماجرای میزان و مبلغش یه بحث بسیار جدی است که یه جایش درسته، یه جایش غلطه، یه جایش بسیار خطرناک. اما به موضوع طلاق من اونو مرتبطش نمی کنم. اما اگر شما برگشتید گفتید که یه کسی میگه من مهریه نمیخوام یا کمی میخوام که جنبه فقط نمادین داره ولی حق طلاقو میخوام، اونا برمیگرده به فرد به فرد، یا بگی اگر نصف اونه که معمولا مهریه هست کسی میگه از کجا در میاد اونو بده ولی حق طلاق بده. من مرتبطش نمی کنم که شما از حرفای من نچی گرفتید. بعدم یادتون باشه عزیز، دوستان وقتی لطف میکنن روی خطش میارن، من با اونا دارم صحبت میکنم، شما یه تعمیمش بگیریم. مثل شما به من بگید که از کجا، مبتی نهی که بخوام حرف من رو، چون من میدونم همچه حرفی رو نزدم، چگونه این دوتا رو شما فکر کردید من مرتبط به هم کردم؟
راستش خیلی وقت پیش توی یکی از برنامه‌ها استنباط من از حرفتون اینجوری بود، اما خب اینجوری که می‌فرمایید
نه، من فکر کنم اونو میشه جدا بحث کرد. ممکنه اینا به هم مرتبط باشن عزیز، یعنی شما همونطور که گفتم یکی کسی بیاد بگه حق طلاق رو هم به من هم بده مهریه نمیخوام یا نصفشو میخوام، ولی به من بگید این کار درستیه؟ برمیگرده به میزان مهریه، توانایی این آدم برای اداره کردن خودشون. فرض بفرمایید اگر شما خام دکتری هستید، حرفتون هست که من مهریه نمیخوام، برای که اگر تازه جای گفتگو داره توی جای مثل امریکای شمایید باید به شوهرتون پولی هم بدید، ولی حق طلاق رو میخوام باید داد توجه به قوانین ایران، خب میتونم بفهمم. یا یه کسی بگه من مهریه نمیدم، حق طلاق رو به تو میدم، میتونم بفهمم. مثل گذشته هم طور که میدونید خیلی از وقت گفتن که مهرم حلال و جونم آزاد، برخی از وقت بلای سر زن میآوردن که اون جمله رو میگفت که مهریه رو نمیخوام. و این ماجرا هم طور که میدونید در ایران با خودش بدآموزی ها داره، ولی بحث کلی که میشه به صورت کلی در آوردش اینه که اگر در یه جایی مانند ایران با قوانین ایران و اون رفتار حاکم بر بیشتر مردم ایران هست، من مهریه رو جایز و مقدار مناسبش رو درست میدونم. در یه جایی مانند امریکا برای من جز جنبه سمبولیک و نمادینش احتمالاً معنایی نداره با توجه به قوانین. البته معناش این نیست که قوانین اینجا و همه جا خوب است و عادلانه و منصفانه، خیلی جام هیچ کنم از اینا نیست، ولی خب اون اشکال کلی قانونه که به نوعی ضروری نامطلوبه. حالا میخواید برگردونید سراغ هر چیزی که مسئله شخصی یا مرتبط با خودتون جام.
شاید آقای دکتر اینجوری بشه سوال مطرح کرد، اگر از بی‌معنی نباشه، اونم اینه که اگر در ایران و شرق ایران کسی هم مهریه بخواد، مهریه اون نمادینو کم ارزش می‌کنه، مهریه بخواد و هم حق طلاق رو، نظرتون
راجعه همچین شرایطی چیه؟ ببینید عزیز، مهریه به خاطر حمایت مالی بعد از جداییه. جدایی رو میتونه مرد بده، وقتی میگه منم اینو میخوام، هنوز فرقی در ماجرای مالکیت یا امکانات مالی بعد از طلاق نمی کنه که. پس کنید یه زنی بیاد حق طلاق رو بگیره، خیلی خوب، اصلا بره طلاق هم فایل کنه، دادگاه هم بهش بده، ولی اگر قرار باشه حقوقش بر مبنای قوانین ایران باشه که به یک اعتبار یعنی هیچ، خب این ارتباطی بین این دوتا نیست. بنابراین اگر یک کسی به شما میگه من هم مهریه میخوام، حق طلاق، حتی میخواد بگه من حق حضانت بچه هم میخوام، اون مثل یه قراردادیست که شما فکر میکنی سرایتون هست یا نیست. حتی ممکنه میگه من حضانت بچه هارم میخوام، نه به عنوان مادر تا 7 سالگی، میخوام تا 17 سالگی داشته باشه. شما ممکن موافقت کنید. بسیاری از افراد هم هستن که اصلا مشکلی برای دادن حق طلاق به همسرشون ندارن. میدونین چرا؟ برای که اونجوری نگاه نمی کنن که این زن مال منه، پس من تصمیم میگیرم که این مالمو نگه دارم یا رد کنم. معتقدن اگر یه زنی منو نمیخواد، منم حتما اون رو نمیخواد. میخواد بره، من چرا مخالف باشم با طلاقش؟ دارم بسیاری از آدم ها، من تو کار تراپی باش روبرو بودم، حق طلاق رو اصلا برای زن قائل هستن، برای که میگن من حالا برای اون احساس انسانی که دارم و اون پرایدی که دارم، چون اسمش غرور نیست، اون سرفرازی و سربلندی رو دارم، نمیخوام یه زنی رو من بگیرم اسیر و برده خودم بکنم، حق طلاق مال من باشه، بچه ها تقریبا مال من باشن، آنچه که به وجود آمده در این خانواده مال من باشه، چنانکه من تصمیم گیرنده باشم. درست برعکس حرف این است که حتما تو هم حق طلاق رو باید داشته باشی، برای که روزی که تو منو نمیخوای، منم حتما تو رو نمیخوام. کوشش میکنم، حل مسائل رو به دنبالش هستم، ولی اگر بعد از همه اونا تو گفتی تو رو نمیخوام، من برای چی تو رو بخوام؟ ببینید مالکیتی که طرف بی جانه، مثل خونه‌ای که من بخوام بخرم بفروشم، در خصوص یه انسان معلومه، یه دی کاملا طلاقو به همسرشون میدن، زنشون میدن، بخاطر اینکه بگن هر وقت منو نخواست منم نمیخوام.
راستش منم به این قائل هستم، منم اینطوری فکر میکنم، منتها چون بحث رو شخصی جلو نبردم مطرحش نکردم. اما حالا آقای دکتر اگه بعد حمایت مالی رو در نظر بگیریم، اگر که علاوه بر این موارد یک شرط دیگه هم باشه که علاوه بر نفقه یک بخشی از درآمد رو هم،
همه چیز اونها قرار دادی یا برونت برن، یعنی اون کاملا یک قرائص کانترکت. و به همجاست که بسیاری از ما، ببینید حرفی که میزنید بذارید من یه ذره توضیح بدم. یه زمانی هست که من یه نگرانی مبتنی بر عدالت و انصاف و اخلاق و انسانیت دارم، مثل این که من حق طلاق میخوام دو طرفه باشه، و در تمام مدل زناشویی هم با هم برابر باشیم، این میشه توضیح. ولی اگر یک کسی گفت که من یک دلم میخواد یه خونه برام بگیری پشت قبالم باشه، دوم من اگر از تو جدا شدم میخوام ما اینقدر داشته باشم، به صورت قراردادی اشتباهه. یعنی در حقیقت اینجا اون آدمی که مدعی است من به جنگ قوانین ظالمانه و تفاوت‌ها و تبعیض‌های میان زن و مرد اومدم، داره یه جور دیگه عملاً همون مسیر رو حرکت. یعنی اگر یه دختر خانومی برگشت این حرفایی که شما میزنید رو گفت، من فکر می‌کنم یه ایبو ایرانی داره. به ویژه اگر یه دختر تحصیل کرده است که خودش هم می‌تونه درآمد داشته باشه. اگر به من بگید که نه این تحصیلاتی هم نداره، کاری هم نداره، حرفه‌ای هم نداره، تحصیلات بیکار، حرفه‌ای هم نداره، منبع درآمدی هم نداره، خب این که یه آدمی است که حتی مواظب خودش نبوده، حالا میخواد چگونه از شما به دلیل سادگیتون یا به دلایل دیگه از شما یه چیز رو بگیره که یه نوعی داره باز خودش رو در مقابل میفروشه، چون اگر اون کار شما نکنین زنتون نمیشه. میبینی پیچیدگی مسئله اینجاست. یعنی پیچیدگی مسئله این است که ما به عنوان دوتا انسان در مقابل هم کجا اومدی؟ ببینید ماده 16 اعلامیه جان و بشر چی میگه؟ میگه هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد، تابعیت، ملیت و مذهب با هم ازدواج کنن و در تمام مدت زناشویی و حق اعلان هر دو حقوق مساویه. یعنی دو نفر با اختیار فقط خودشون تصمیم میگیرن با هم زندگی کنن با رضایت و آگاهی کامل، در تمام دوران زناشویی حقوق برابر دارن، در وقت انحلال طلاق حقوق برابر. تموم شد. اختلافی هم پیدا میشه میره دراغ دادگاه، مسائل بچه ها مطرح میشه، چون هدف در مرحله اول فقط منافع کودکی بر مبنای اون تصمیم گرفته میشه. همینجاست که ممکنه بچه رو به مادر ندن یا به پدر ندن یا ارتباط رو محدود و کم یا اصلا حذف کنه. خب اینجا شما با یه جلوه انسانی اخلاقی رابطه زناشویی و یا خانواده و ازدواج رو برمست. اما روزی که شما آمدید حکم صادر کردید که مثلا مرد که حق طلاق داره، زن که حتی از پدرش هم ارث دویاد به عنوان دختر نصف برادرش ارث میبره، آمدید موضوع رو تبدیل کردید به ماجرای مثلا نگه داشتن عده 3 ماه و 10 روز 100 روز یا نفقه در اون مدت، خب شما اصلا وارد یه بحثی شدید که قوانین نیست. مال دنیای امروز و ازدواج امروز نیست. من بارها این نکته عرض کردم که ازدواج امروز یک خانواده هستیه، نیوکلیر فامیلی، زن و شوهر و بچه ها، هیچ کسی دیگه توش نیست. اساسش هم بر دو چیزه: آزادی و برابری. آزادی در چارچوب تعریف درست آزادیه و برابری در چارچوب آنچه که عنوان عدالته و امید اینه که در قانون باشه که متأسفانه برخلاف. حالا روی خط باشید، بذار پیام ما رو بشنویم، برگردیم صحبتتون رو با هم بدیم. شنگ رجمن کنم. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو
باید من صدا شما رو الو فکر کنم
بس شد یا قطع شد؟
یه لحظه قطع شد، الان بس شد.
اوکی بفرمایید عزیز.
آقای دکتر، من نگاهم و نظرم خیلی شبیه شما هست، حداقل در تئوری.
یعنی اینقدر خراب کاره؟
در حال باعث افتخار ماست.
مطمئن نیستم جان.
اما با اجازتون یه کوچولو من بحث شخصی و خاص بکنم که شاید یه کمی بتونم جواب سوالم رو بگیرم. و اونم اینه که خب منم نگاه مساوی و اینا دارم به زن و مرد در ازدواج، اما خب وقتی بحث مهریه مطرح میشه یه مقدار اینو به هم میزنه به نظرم، یعنی تعادل رو به هم میزنه و
اینجای کار اصلا نه سب کنین عزیز. شما اگر آمدید میگید من به برابری در ازدواج معتقد هستم، و او هم بگه من همینطور، اون نمیتونه درخواست مهریه داشته باشه، مگر اگر در ایران باشید به خاطر قوانین که یه روزی که بینتون اختلاف شد اونا حکم میکنن، نه شماره دوم از شما یه چیزایی بخواد که اون قانون رو در حقیقت دور بزنه. ولی اگر فرض کنید در امریکا هستید و در این محیط هستید، به نظر من مثل چنین هستید، اگر هم یه روزی بخواد جدا بشید، شما اینجایید که میرید برای جدایی یا ایشون اینجا میرن برای جدایی، خب معلومه مسئله متفاوت، ولی همچنان مسئله اعتماد اطمینان مطرحه. شما نمیتونید به کسی بگید من این کفش شما رو میخوام، به من لطفا بدید، ولی پولم هم میخوام نگه دارم، نمیخوام به شما بدم، که شوخی نداری. بنابراین اگر شما به برابری معتقدید، ایشون هم همینطور، هر دوتون فکر کنید قانون هم میتونه حمایت کنه از این نظر درستتون، ایشون نمیتونه دیگه مهریه بخواد.
خب ایشون نگاهشون هم خودشون هم خانوادهشون خیلی سنتی
هست. بنابراین شما همینجا متفاوتید. بنابراین اولین پرسش این است که شما یه زنی که خانواده سنتی هستن و بعدم نوع رابطش با خانواده سنتی است به طوری که نمیتونه روی حقیقت، یعنی میتونه روی حقیقت واقعیت مسئولیت پا بذاره، خب بخوای چی کار کنی؟ یعنی یه اختلاف بزرگی عزیز، یعنی همون ماجرای این که من کفش شما رو میخوام ولی پول رو نمیدم. من که ببینید اشکال کار وقتی حرف این است که من میگم بسیاری از دوستان ما یه الاغو بستن به یه اتومبیل، بی خود نمیگم، هر زمان لازم شد میشنن پشت فرمون رو میرن، هر زمان لازم شد برن رو الاغ میگن ما سنتی هستیم. یعنی چی سنتی؟ یعنی اصلا قصه تموم شده است. ما یه بحثی داریم عزیز بین سنت، مدرنیته و مدرنیسم. سنت فکر قدیم با ابزار قدیم، مدرنیته فکر قدیم با ابزار جدید، یه مرحله انتقالی درست. مدرنیسم فکر اخیر در حقیقت دنیا و علم امروز، واقعیت های امروز. خب ایشون که نمیتونن هر جا که لازم شد یه دفعه سنتی بشن، علاوه ایشون میتونن ظاهر رو حفظ کنن برای خانواده، یعنی بگن به شرخ مهریه میدیم، ولی به شما یه سندی کاغذی بدن که مهریه تماما دریافت شد و موضوعش منتفیست، وکیل هم میتونه براتون تنظیم کنه. هیچ، ظاهرا حفظ کردید، باطنتون هم کاملا درست. اونم تازه همینجا باید بدونید ما مسئله داریم. وقتی کسی نمیتونه با پدر و مادرش راحت و آسوده باشه، وقتی پدر و مادری همچنان دخترشون رو به کسی میدن، در مقابلش هم به نوعی که بقایای بردگی و در حقیقت بردهداری پول میگیرن، خب بعدم احتمالاً بر اساس همون قاعده، نمیخوام اذیت کنم، خب اگه دخترشون هم کتک زدن که هم ناراحت بشن، برای که گفتن اگر زنت نافرمانی کرد نصیحتش کن، بعدم باش همخوابه نشو، بعدم کتکش بزن. شوخی هم نداره. ایشون این تیکر هم قبول دارن؟ و بعدم حق ندارن حرفی بزنن؟ و اصولا باید تمکین کنن؟ همینجاست که این ترکیبا عزیز با هم نمیخونه. من گرفتاریم همینه. روی خط رادیو تلویزیون با صدها، ای بس ها بتونم میگم هزاران نفر دوست دارد که اینکه بالاخره من نفهمیدم قرن 21 هن، 18 همی هن، 8 همی هن، 800 سال قبل از میلاد مسیح هن، آخه تکلیف رو روشن کنی. این هم مجموعه عجیب و غریبه که نمیشه داشت. خانواده ایشون سنتی هن باشن، ایشون چی میگه؟ خانواده شون ناراحت هن باشن، اما اگر در حدیست که میگن ما یه همچین رابطه و ازدواج رو نمیخواییم، مهریه رو بگیرن، بعدم منتظر همه عواقبش باشن. شما هم باید مطمئن باشید که یه روزی در ایران بودید گیر افتادید، بعد مهمه که اصلا کجای دنیا هستید و قوانین اونجا چی میده. یعنی شما از آغاز متوجه تفاوتاتون نیستید عزیز، و این مسئله است. حالا اشکال کار این است که شما هم، حالا نمیخوام بگم شمای نوعی رو عرض میکنم، شما هم الان که رسیده به گرفتن زنتون با این مسائل مشکل دارید، ولی اگر خواهرتون بخواد شوهر کنه همون مهریه رو میخواد. اشکال کار اینه که ای بس اون خانواده هم به پسرشون که رسیده امروزی شدن، به دخترشون که رسیده سنتی شدن، به اینجا گرفتاری است، یعنی تفاوت هاست و چون ازدواج میان دو تا آدم شبیه و ماننده، باید مطمئن باشید یا اینا موضوعی جزئی سطحی هست که معمولا نیستن و گذرا. مثلا اگه فرض بفرمایید شما بگید اینا خانواده سنتی دارن در ایران و که داریم اینجا زندگی میکنیم و میدونیم هم کسا اینجا خواهیم موند که امیدوارم چنین نباشه و اونا هم هرگز نمیان، اونم میدونیم، خب حالا تأثیر اونا به تدریج هم کمتر و کمرنگتر میشه. ولی اگر یه موقع قراره با هم زندگی کنین، اول ازدواج کنین با توی خونه باشید، که کارتون تمومه. شما هر دو چند سالتونه؟
من 33 سالمه، ایشون 7-8 سال کوچکتر.
هر دو چی خوندی؟
من دکترای مهندسی و کار میکنم، ایشون مدیریت خوندن تا فوق لیسانس و ایشون هم کار میکنم.
اوکی. من دو تا آدم هم
تو پرانتز بگم آقای دکتر که ایشون ایران هم و بعد از ازدواج در خارج از کشور زندگی کنم.
ایشون چقدر دلشون میخواد کنار خانواده بمونن؟
متوجه منظورتون،
یعنی ایشون چقدر علاقه من بودن بدون توجه به ازدواج شما که بیان خارج از ایران؟
خیلی رابط نبودن، اونگه براشون اولویت چندانی نبود.
ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟ چند دومی هستن؟
یک خواهر و یک برادر بزرگتر دارن.
یعنی فرزند سومه؟
نه، با اختلاف سنی یکی دو سال.
خب این خانواده شون که یعنی خواهر و برادر و در مادر که ایرانه؟
بله همه ایرانن و اونا هم ازدواج کرد.
بعد اونا چقدر راضین از این که دخترشون یا خواهرشون ازدواج کنه بره مثلا امریکا؟
در این حد فقط میدونم که مخالفتی نکرده، مخالفتی که من برای خلاصه به گوش من برسه برای من.
حالا شما چرا دوتایی با هم مثلا راد؟ چقدر خود دوستتون باور به ماجرای بودن مهریه و گرفتنش و داشتنش داره؟
ایشون خودشون هم باور داره.
استدلالشون چیه؟ درباره بقیه حقوق، بقیه حقوقی که وجود داره چی فکر میکنن؟ اینجا حرفشون در چارچوب ایران درست، طلاق رو فقط مخصوص شما میدونن، حضانت بچه ها و مالکیت بچه ها به هیچ اعتبار بعد از 7 سالگی مال شماست؟ این قبول دارن اینا رو؟
ولی اذانتی که از من نخواستن، یعنی
نمیدونم نخواستن. اما عرضم این است که ایشون که مهریه میخوان در مقابلش حاضر هستن اون همه بسطاق قوانین یا سنت غلط غیر اخلاقی غیر انسانی رو قبول دارن؟ یا اونجا که میرسه وقتی به حق طلاق میرسه چی؟ هیچی؟ یا اونجا میگن حق طلاق رو هم میخوام؟
حق طلاق رو هم میخوام.
چیزای دیگه درخواست ندارم؟ یعنی من نفرم های کفش رو میخوام، پولیش هم نمیدم، دلم میخواد یه کراوات هم من اضافه دوست کنید بدید چون کفشتون رو بردم. نه دیگه نمیخونه اینا با هم عزیز.
البته این حق طلاق شرط خانواده شونه تا خودشون، اما خودشون شرط نکنم بخاطر خانواده، خودشون هم میگن که
من نفهمیدم چطور شد خانواده سنتی اینجا که شد از سنت در اومده، چطور شد از حکم خدا در اومده؟
والا جوابی براتون ندارم.
بنابراین از اونا بپرسید، اونا باید، من میدم شما ندارید، اونا باید جواب داشته باشون. در غیر این صورت حرف عبارت عزیزم، ببینید حرف عبارت از این است که الان وارد یه بحثی این گفتگویی که با شنونده عزیز اول داشتم، آدم یا یه بحثی میکنه یا یه چیزی میگه فقط میخواد. من کاملا میفهمم، ایشون میگه من همه اینا رو میخوام، میخوای بیا جلو نمیخوای نه، این انتخاب شماست. ولی وقتی اینجوری با شما صحبت میکنن یه بحث جدی مطرح میشه که این چه جور زندگی است که قرار موضوع و مساله با هم حل کنیم، به توافق برسیم و برنده و بازنده توش نباشه. عزیز من اتفاقا یکی از اون چیزایی که همیشه عرض کردم درباره بعد از آشنایی و تصمیم گرفتن برای که شاید با هم ازدواج کنیم، این که مواردی از همین قبیل رو پسر و دختر به خانواده خودشون میبرن، میارن با دوستشون و مطرح میکنن، توافق. اصلا این بزرگترین تمرینه برای که ما چگونه میتونیم اشکالات رو، اختلافات رو، مسائل رو خودمون با هم به یه جواب درست بستا برنده برنده برسیم. زمین خانواده رو به خشمی، به غمی، به دگرانی هم نهیم. و این خودش بسیار مهمه. درست مثل همیشه عرض کردم، صدها کارشناسی که ای بسا 50 سال کار کردن دوتا قرارداد رو برای دو کشور آماده میکنن، رؤسای مثلا جمهور امضا میکنن، ولی اصلا میدونن اینا چیه، یک صدام مطالبش مثلا نمیفهمن. پدر و مادرم قرار در آخر کار این همچی نقش داشت باشن، جنبه به اصلاح امضایی داشته باشن، ولی دختر با خانواده خودش، پسر با خانواده خودش گفتگوها میکنن. شمایید که باید برید از چیزی که ایشون میخوان تو خونه دفاع کنید وقتی خودتون قبول کردید و همچنین ایشون. ولی وقتی که شما در این معادله ایشون رو یه جایی میارید که نماینده خودشون رو، نماینده خانوادهشون رو، بعدم بر اساس حرفای شما نشون میده که ایشون حرفش اینه که من همه چیزی که عرف و سنت هست رو میخوام، اون چیزی هم که مال زندگی مدرنم.
بله متوجه. خب یه اشتباهی من کردم آقای دکتر، و اون اوائل که راجع به صحبت کردیم پذیرفتم به خاطر نگاهی که داشتم. اما
اصلا مهم نیست، اصلا مهم نیست. یعنی من ابدا فکر نکنید، من همیشه عرض کردم حرف مرد یکی نیست، قول هست، قرار هست، ولی بعد از آگاهی. هر بسیاری از پسر دخترها اول میرن این اونا که ایشون کردن برمیگردن میگن خانواده این کار نیست، که منم مشورت کردم اصلا نبا خانواده اون برم درگیر نکنید، مشورت کردم، من گفتم اسم این به رابطه مبتنی بر مذاکره رسیدن به توافق، چون شما که نمیخواید بر اساس قانون عمل کنید، شما بر اساس عدالت عمل کنید. قانون در بسیاری از موارد ظالمانه، ظالمانه است. سنت در بسیاری از موارد بیرحمانه، بیشرمانه، ضد اخلاق و انسانیته. به من چه سنت چی میگه؟ سنت یعنی راه و روش مردمان قدیم. برخی از اوقات اینقدر قدیمه که مال یه مقدار آدم ابله، خودخواه، نادانه، که حتی نمیدونستن چرا بارون میاد، چرا برف میشه. خب اینا چرا باید برای من تعیین کننده باشن؟ چرا ما در قرن 20 میگیم آنها آنجا دیروز؟ ما باید بگیم امروز اینجا و ما. برای من این صحبت کنید از این که شما قبلا گفتید باشه بیرون بیاد. برای اگر قرار باشه، مثال عرض میکنم، به خاطر این برن کنار که همون بهتره برن کنار، چون معلوم بلین شما احساسی، عاطفه، ارتباطی، محبتی، عشقی نیست، تجارت و معامله است. حتما آدم میتونه قرار پاجرانش رو مثلا وقتی به این مسائل عمیق و سنگین انسانی رو برو بشه به هم بزنه. برای یادتون باشه شما سر چی دارید با هم اختلاف پیدا میکنید؟ سر حقوقی که در تعلیل نهایی ای بس بیشتر بوی پول توشه. همینه که متاسفانه باور من این است، متاسفانه، که بیشتر مردمان ایران از بیشتر مردم امریکا مادی تره. برای ببینید چه میکنید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر یک دنیا ممنونم.
خواهش میکنم. خیلی
ممنون از وقتتون و راهنماییتون. ممنونم. خدا نگهدار.
شما نجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهی دوستان میرسم که کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو سه‌شنبه 10 جولای از ساعت 7:30 در المپیک کلکشن خواهم داشت. این کنفرانس رو امشب سه‌شنبه 3 نخواهیم داشت به دلیل تعطیلات و جلسه دوم اون 10 خواهد بود. من خلاصه مطالب جلسه اول رو میگم و بعداً 7 جلسه کنفرانس ادامه خواهد داشت. بنابراین اگر مایلید میتونید به ما ملحق بشید. سه‌شنبه 10 جولای خوشبختی و موفقیت. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از سیاتل در ایالت واشنگتن به آلاسکا. این سفر از روز 1 شنبه 5 آگست آغاز شده و تا روز 1 شنبه 12 آگست ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. منم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید با کامرشال ترافل تماس بگیرید 800 819 91 800 819 91، و اگر خارج از امریکا هستید با تلفن 818 883 8100 883 8100. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. را دیگه همراه بفرمایید.
روز بخیر
ازم، بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم.
مرسی. شما رو بلنگو که نیستید عزیز، هستی؟
بله. الان بهتره؟
کمی بهتر شد. بفرمایید. ای ممنون میشم اگه کمی بلندترم صحبت کنین عزیز. بفرمایید. نه این که بدتر شد، چه کارش کردی؟
الان بهتر باشه.
حالا درست شد. جان.
آقای دکتر، اون چیزی که شما همیشه میفرمایید برای اینکه خاطرات بد گذشتمون رو از ذهنمون به تدریج پاک کنیم و مخصوصا افکار منفی رو، شما همیشه بیشتر روشی که شما میفرمایید اینه که انقدر وقتمون رو با کار خوب پر کنیم که دیگه وقتی برای اون نداشته باشیم.
یکیش از ایناست. خب برخی از وقت اینقدر گذشته نیرومند و قوی است که چون زده پای من شکسته و هر کاری بخوام بکنم پای شکستم پای من، یعنی میخوام بگم اینقدر مطلقی که شما ازش نتیجه گرفتی نیست، ولی بگم که بهترین طریقهی که ما میتونیم گذشته رو خاک کنیم چیه؟ همونی که فرمودید، اینقدر زندگی رو با کار خوب پر کنیم وقت برای کار برداشته میشه، ولی معناش این نیست که اون نمونده تو رویاهاش، به راه ما نمیاد، ناآگاه کار دست ما نمیده، وقتی روی دستگاه اتوماتیک وجودمون میگذاریم به اونجا کشیده نمیشیم. بنابراین اونا رو باید از بین برد عزیز.
ولی این اونا رو از بین
ببرید، چند تا نکته وجود داره. این مطلبی ببینید، من یه کودکی داشتم که اولا هممون به دلیل کمدانی، حالا مهربانی هم که به نظر من نبوده و نامهربانی، همه آسیب دید. اصلا کسی از راهرو کودکی به دلیل ویژگی‌های طبیعت انسانی نگذشته که آسیب دیده نباشه. ما همه یه مقداری تصادفی هستیم به درجات مختلف. این یک. دوم، خب اینا تو وجود ما نشسته، به این راحتی هم کنار نمیاد. راه‌ها و روش‌های وجود داره برای که ما بتونیم اینا رو پاک کنیم. یه روشش کار روانکاوی، رفتن سراغ گذشته است، دوباره اونها رو تجربه کردن، زهر و سمش رو گرفتن و انرژیش رو ازش گرفتن و آزاد شدن. یعنی یه راه اونجاست که از سایکوآنالیزم یا تا هیپنوتراپی میشه استفاده کرد. راه دیگرش اینه که نه، ما وارد یه راه دیگری بشیم از طریق اون چیزی که امروز بیشترین حرف رو داره، کاگنیتیو تراپیه. یعنی بیایم با آگاهی و دانایی امروز موضوعهای گذشته رو همون اندازه که در خاطر و ذهن ما هست رو مطرح کنیم و همراه با رفتارمون رو که تغییر بدیم، که به امروز کاگنیتیو بیهیویرال تراپی میشه، یعنی رفتار شناخت درمانی، این دوتا رو تو امان با هم انجام بدیم و پیش بریم. ضمناً برخی از اوقات آسیب آنچنان هست که ما باید از یه متدای استفاده کنیم. فرض کنیم من یه آسیب سنگین خوردم، پست تروماتیک استرس دیسوردر، یه تکنیکی مثل EMDR به من کمک کنه. یه زمانی به خاطر یه آسیب دیگری گرفتار فوبیا شدم، باید یه فکری برای اون بکنم با توجه به اینکه چه آسیبی دیدم، دستم شکسته یا فقط مثلا در رفته. اینا موضوعی است که داره بنجاست که ای بسا احتیاج به دارو دارم برای همیشه یا برای مدتی، برای که خود اونام یه بحثیست که مطرحه. امکانات دیگری دارم که ماجرای سطح آگاهی دانایی خودم بالا ببرم که خود اون سبب میشه که من این مقدار آگاهی داشت باشم و با توجه به اصل آگاهی و آزادی بتونم این مقداری خودم رو اداره کنم و کم کم به این راه بیفتم و تجربیات خوب رو روی تجربیات بد بیارم. میتونم از وسایلی مثل نوروفیدبک استفاده کنم در زمینهای خاصی، گرایش های استراب، افسردگی، وسواسم رو کاهش بدم، یا اگر مشکل ADD و ADHD دارم مستقیم به جنگ اون برم و تغییراتی در بار بیوشیمی مغزم از طریق تغییرات امواج مغزیم که شدنی هست به وجود بیارم. یعنی راه ها و تکنیک های مختلف و متفاوتی است که با توجه به موضوع و مسئله که هست، وقت و زمانی که دارم و شدت موضوع، وسعتش، عمقش، همه اینا راهی مختلف متفاوت داره. بنابراین یه روان درمانگر بعد از یه ارزیابی از شما میتونه بگه 5 جلسه احتیاج دارید به کار روان درمانی یا تا 500 جلسه. و یا دارو میخواید یا نمیخواید، موارد کمکی هست یا نیست، تا تازه مقداری شما رو در جهت خوابتون، تغذیتون، ورزشتون، شرایط و موقعیتون و روابطتون هم دستخوشی یا دیگرگونی های تغییر میکنه. در غیر این صورت تغییرات مثلا آگاهانه شما ممکنه در مقابل کوهی از موضوعهای دیگری که در مقابل من شما هست کار نکنه. و بنابراین همونطور که فرض بین من شما توی تصادف گیر میکنیم، یه زمانی هست که فقط همونجا یه پانسمانی میکنن و ما رو راه میکنن، یه زمانی یکی دو روزی در بیمارستانی هم دارن، یه زمانی ما بستری میشیم، یه زمانی برای تمام عمر رو گیریم و گرفتاره یه تصادف و یه آسیب.
اون تکنیک هایی که اول فرمودیم یه سایکولوژیست میتونه سرویس
نه معمولا عزیز امروز در بسیاری از نقاط شما وقتی که لایسنس کلینیکال سایکولوژیست هستید که دکترای هر حال روانشناسی دارید، حالا یا به صورت سایکی یا پی اچ دی و اجازه این کار دارید، در همه زمینهای مربوط به حالات روانی آگاهی و تخصص داری، اما یکی از که بیشتر با شناخت درمانی کار میکنه، یکی کسی است که بیشتر اصلا کارش روانکاوی و سایکوانالیزمه، یکی کسی اصلا چارچوب رفتار درمانی حرکت میکنه، ولی معمولا دانشکده همچی تخصصی رو به کسی نمیدن. در جدا خود فرده که میگه من راه و روش اصلی و اساسی مینیدم، برحال یه توانایی دارن یا ادعایی دارن، همه قسمت داروش رو دیگه باید به روان پزشک مراجعه بده. ولی اون تیکه رو حرف این است که به نظر من شما احتیاج به کمک دارویی دارید، یه روان پزشک یه سایکیاتریست هم باید.
بعد برای اون خاطرات بعد گذشته رو بخوایم کم کنیم یا از بین ببریم، فهمیدید هیپنوتیزم هم میتونه کمک کنه؟
بله، ببینید دو تا تکنیک هست که ازش میشه استفاده کرد. یکی EMDR هست برای حوادث سنگینی که اتفاق افتاده، یه تجاوز بوده، یه آتش سوزی بوده، یه دزدی بوده، یه آسیب سنگین کتک خوردن شدید و فیزیکی بوده، یه جنگ بوده، خیلی چیزا هست که مثل یک دونه کاردی تو وجود من شما رفت. یه تکنیک هایی هست به اسم Eye Movement Desensitization Reprocessing که این روی اون کار میکن به عنوان Post-Traumatic Stress Disorder. یه زمانی هست که نه، من یه فوبیاهایی دارم، حالا از دندون پزشک میترسم، از ببخشید اونا دندون پزشک اذیت نشن، از رانندگی میترسم، از سگ گربه میترسم، خب اینا فوبیاست. یه تکنیکی داریم سیستماتیک دیسنسیتیزیشن که از اینا میشه استفاده کرد. یه زمانی هست که نه، موضوع خیلی عمومی است، من خانواده‌ای بودم که مثلا پدر و مادری نگران و مضطرب داشتم، من گرفتار استراب و وسواس و افسردگی و استرسم. یه زمانی هست که پدر و مادری داشتم که عصبانی بودن، من حالا یه گرفتاری دیگه تو همون چارچوب استراب و افسردگی دارم، ولی از راه و جای دیگه ای میرم. بنابراین اونا هست که تعیین کننده است که با هر کسی چه باید کرد. درست مثل این که شما اگر یه جایی دست و پاتون شکست باشه کار یه ارتوپده، در حالی که اگر فرض کنید یا آسیبی به سر و صورت شما خورده باشه میتونه کار یه جراح پلاستیک باشه. و بنابراین اونجاست که این تقسیم کارها صورت میگیره و با توجه به موضوع هم طور که عرض کردم از حالا 5 جلسه تا 500 جلسه هم ممکنه وقت بخواد. برخی از اوقات هم این مسئله مشکلاتی هست که میشه کاهشش داد، تخفیفش داد، ولی بمونن. و برخی از بیماری هست که هنوز ما براش راه معالجه ای نداریم، یعنی کسی از عهده انجام کاری در این مورد برنمیاد و بنابراین ما اونجا گیریم و گرفتار.
آیا یه سوال دیگه، مسئله
حساسیت
میتونه ارثی باشه یا فقط اکتسابی
به نظر شما؟ نه، ببینید هر دوتا هست. اولا آدم نگران میتونه نگرانی رو به این موضوع تامین. اصولا آسیب مغزی مربوط به آنچه که من روی کمی در خودداری و نگرانی قرار میده هست، ولی بیشتر آدم های خسیس که دازه به خاطر همون شرایط اوضاعشون بدتر شده ای بسا، بین 14 تا 36 ماهگی موضوع رو در جهت نبودن آزادی برای رشد و مشکل مدفوع دارن. یعنی وقتی که مغز مدفوع رو کنترل میکنه بین 1 تا 3 سالگی، در حقیقت میشه گفت که مغز خودش جمع میکنه و بعدن یه مفهومی از جمع‌آوری، کلکتر بودن، گادرینگ جمع آوری کننده درش پیدا میشه و چیزها رو میخواد نگه داره. مسئله بسیار پیچیده‌ایه و بعدم یه احساس عدم امنیتی میکنه برای از دست دادن، و در اون چه تبدیل میشه به یه آدمی که به دلیل حوادث بعدی که میتونه پس کنین مشکلات مالی داشتن، پدر مادر سر پول دعوا میکردن، در جهت دادن پول به بچه ها یا برای خرج خونه پدر مثلا یا مادر رفتار نامناسبی داشتن، ترس و وحشت برای نداری و اینا داشتن، حساسیت نسبت به فقر و بیچارگی داشتن یا اونا رو تحقیر کرد، همین رو دست به دست هم میده عزیز. و بنابراین ولی ریشه مسئله احساس شرم و خجالتی است که میشه گفت بیش از هر چیزی که در مسئله مدفوعه. یعنی من اگر 100 تا آدم خسیس دیدم حتما 80 تاش آسیب 1 تا 3 سالگی رو هم در جهت نبودن آزادی و هم در جهت مسئله مشکل مدفوع داشتن یا بوست داشتن و گرفتاریات اون زمینه ده.
نبودن آزادی از چه مورد آقایتون؟
کودک بین 1 تا 3 سالگی عزیز پدر مادر باید به گونه‌ای رفتار کنن که بچه احساس کنه رفتنش به دستشویی یا مدفوع عادی عادیه. حالا هم بهش اجازه بدن بیاد توی همون توی دستشوییشون، بیاد اونجا شاهد رفتار یعنی دفع مدفوع پدر مادرش باشه، تمیز کردن باشه، عادی و معمولی بگیره. اگه بچه مشکل پزشکی داره، یبوست داره، ضیق مجرا داره، اون مشکلات رو حل کنن که بچه هم خیلی راحت و آسوده بتونه بره عمل دفعش انجام بده. وقتی هم که توالت ترینگ رسید برخورد خیلی درستی باش داشته باشن و بنابراین بچه به خاطر ماجرای مدفوع مسئله نشته باشه. وقتی هم که بچه مدفوع میکنه، حالا اگر با بوش مسئله دارن یا زمانش مسئله دارن، اصلا به رو خودشون نیارن و بچه احساس کنه مثل وقتی که نفس میکشه داره عمل دفعش رو هم انجام میده. هرچه عادی تر باشه بچه برخوردش باش راحت داره، ولی وقتی بچه فکر کنه یا یبوست داره یا مشکلات پزشکی داره که با درد و نگرانی همراهه، مثلا وقتی نمیدونه چه خبر داره میشه، هر که جای دیدنی نیست برای خودش، دوم این که مثلا پدر و مادر یا برخی از وقت پرستار و خدمتکار برخورد بدی با او داره، بچه فکر کنه باید خودشو نگه داره. بنابراین وقتی مدفوع رو برای چند دقیقه نگه داشت، خیلی کم مدفوع برمیگره میره، معمولا فردا 24 ساعت بعد میاد. حالا این مقداری از مایش گرفته میشه، حالا یه بوست پیدا میشه. اگر یه رفع دیگه بفرسته، حالا برای بارس روز سوم حتما بچه مسئله خارج. ولی همطور که گفتم یه چنین خودداری و نگهداری سبب میشه که گفتم به تعبیری مغز در حقیقت خودشو جمع میکنه و نگاه دارنده میشه و بنابراین همیشه میخواد همه چیز رو نگه داره و در نتیجه خرج کردن، مصرف کردن، حتی نه در جهت مسائل مادی، دادن اطلاعات یا راهنمایی هم خود داره، اظهار محبت و عشقش هم محدوده، ولی که اصولا فکر کنه باید همه چیز رو حفظ کرد و داشت، باید نگه داشت و این موضوع مسئله جد. حالا اگه حرف دیگه‌ای دارید باید خواهش کنم روی خط باشید، ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم، اگر نه خداحافظی کنم. مجبور
میشید متشکرم،
میمونم روی خط. شنگ رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
جانم بفرمایید.
پس آقای دکتر، اون چیزی که شما فرمودید به دلیل یبوست و بین 1 تا 3 سالگی، اگر که این قضیه کالکشنی که مثل من که مثلا احساس میکنم همین دلیلش باشه که دوست دارم همین چیز رو جمع کنم، آیا با سایکوتراپی قابل حل هست؟
برای باید به جنگش رو ببینید عزیز. حوادث 14 ماه اول، 14 تا 36 ماهگی، 14 ماه اول که اصلا کلامی نیست، 14 تا 36 ماهگی هم معمولا در سیستم به صورت یه نتیجه گیری یا تصمیم یا زمینای احساسی عاطفی نشسته، کار روان درمانی کار نمیکنه. اینجا بیشتر اتفاقا رفتار درمانی کار میکنه، درست در جهت عکسش بیست، یعنی درست موضوع رو به گونه دیگری تو هر زمینه انجام بدید، حرفتون رو بزنید حتی بیش از حد، خرجتون رو بکنید و خودتون رو قانع کنید، یعنی واقع بینانه که من مشکل مالی پیدا نمی کنم که اینقدر حساسم و نگران، و بعدم این چیزا من نیستم، بدنم رو نمی کنم بدم، پولی که دارم میارم یا پولی به دست آوردم از یه طریقی خرجم می کنم درآمد من 10 دلاره، خرجان من 8 دلاره، تا یه دلارم پس انداز میکنم، نکردم نکردم. یعنی باید به جنگ اینا رفت، ولی اینکه برن سراغتون که بخوان کودکی رو درست کنن معمولا به جایی نمیرسه. و به همین جهت است که خیلی از اوقات تو این گونه موارد که برمیگرده به واقعا برخی از اتفاقات کودکی، رفتار درمانی بهتر عمل میکنه. به شما پاداش میدن هر زمانی که یه مقداری رعایت اون حستون نمیکنید. یعنی وقتی 5 تا مهمون دارید برای 10 نفر غذا درست میکنید یا 20 نفر، بعدم به 2-3 تا مهمون اگر میخوان میدید ببرن، اگر نه نه اینکه خودتون بعدا مصرف کنید، میرید مثلا یه جایی که آدمای هوملس هستن دور.
نه آیا تو، من مشکل اینه که وقتی من وسایلامو نمیتونم بریزم دور، من که استفاده نمیتونم.
خب همینجا باید تمامشو دور بریزید، اصلا معطل نکنید. یعنی ببینید عزیز، اینا همون چیزیه که بسیاری از آدما احساس میکنن که اینا جزء وجودشونه. آدمایی هستن که تا مرز میرن که آشغالای خونهشون هم دور نمیریزن، بلکه فکر کنن که شاید توش چیزی باشه، بعدن بفهم ای بابا مثلا این افتاده اونجا. یعنی احساس میکنن از اینکه داره از وجودشون کنده میشه. شما یه فرض کنید بسیار از وقت آدم ها جا به جا میشن، خونه هاشون رو عوض میکنن دو سه بار، ولی یه مقدار لباس و اینا رو از این رو برن اون بار، هرگز هم ازش استفاده نمیکنن. ولی فرضشون اینه که حیف دور بریزن، یه روزی شاید ازش استفاده کنم، یه روزی بگه همشون رو دروغه. به همجاست که اصولا یه بحثی که گفته میشه اینه که اگر یه چیزی که تازه پای داره بیش از 18 ماه شما ازش استفاده کنید، حتما باید ردش کنید برید، اصلا نباید نگهش دارید. و خب همین زمینه فراهم میشه که یه ذهنیتیست که در جهت حفظ و نگهداری حرکت میکنه، بعد تو زمینهای دیگه عمل میکنه. فرض کنید غذایی که میخورید، بسیاری از آدم‌ها هستن رژیم گرفتن وزن پایین آوردن، ولی چون مثلا تو غذاشون خودشون ریختن یا دیگران ریختن، فکر کنن حیف نخورن و بعد این تیکه آخر رو میخورن، در حالی که شما میتونید تصمیم بگیرید من از این بعد همیشه، حتی وقتی هم که گرسنم، مثلا 1/10 غذامو میذارم و پا میشم، ولی که خواهم نشون خواهم میوزم دو. چون شما باید به جنگ خودتون بگید. یعنی درست مثل آدم چاقیش باید لاغر بشه، لاغرش باید چاق بشه. اون بیشتر کار میکنه با کمک راهنما در زمینهای مختلف. و بعدم شما همیشه موضوع اینه که آخه چه خطری منو تهدید میکنه، چه ضرری به من تحمیل میشه، هیچی. این بازی مسخره چیه من در اون که مثلا حساسم نسبت به روشن بودن برق یا هر چیزی از این وای، آخرش که 5 دلار 10 دلار من یه کاری که میکنم 50 دلار در میارم، این پول 5.
بس آقا یه اون چون که پرمید برای فوبیا، پس راه حل داره مثلا حتما. از خایوه مثلا فوبیا حتما. دارم میتونم
برای که اینو اصلا شما اگر سیدی ترس و استراب و وحشت من 8 ساعته و سیدی استرس که 4 ساعت، دوتا رو بشنوید کاملا من این موضوع رو حد اقلی که باید بدونیم و روشن کرده
حتما. بس آقا کنجید
چیزیست؟
سایکالوجیست رنج کانتی باشن میتونید
بله، بله، بعد به دفتر رادیو زنگ بزنید اینجا با مهناز خانم صحبت کنید، دوستان رو بهتون معرفی کنید.
حتما
خوشحالم باهاتون صحبت
کردم. ممنون باشید.
رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر با من هستید؟
آره هستم جانم. من 8-9 دقیقه متأسفانه بیشتر وقت ندارم در خدمتتون جان. خوشحالم،
ممنون. من یه دختر 19 ساله دارم، دو تا دانشگاه قبول شده، یکی تو همین شهری که هستیم، یکی هم یه ایالت دیگه. بعد این خودش نمیدونه که چجوری انتخاب کنه و میخواستم یه مقداری راجع به انتخاب دانشگاه.
آخه دانشگاه یا کالجه؟
دانشگاه.
رشتش چی عزیز؟
والا میخواد بایو انجینیرینگ بخونه.
بایو انجینیرینگ. خب اون وقت این دانشگاه ها نه صبر کنید
بله
بفرمایید. شما چند تا چون وقت کمه، شما چند تا فرزند دارید؟
دو تا دارم.
اون یکی چند سالشه؟
14 سالشه.
اوکی، پسر یا دختری؟
پسر. این دختر اون پسر.
حالا خب چقدر دختر شما مستقل یا آزاد زندگی کرده و میکنه؟
در بعضی موارد خیلی خودشو شجاع و جسورنشون میده، مثلا در انتخاب دوست پسر و رفتن با دوستان و حتی وزی وقتا متاسفانه من دیدم این سرگرمی های دوستان از این ماریجوانا و سیگار و این چیزا دوست داشت لب زدن، اینم زده بود، ولی خب کنار گذاشته. فقط یک بار بودش فکر میکنم خوشبختانه، چون دیگه ندیدم.
حالا بیا تو جزئیات نری.
بله.
اوکی.
بعد ولی میرسه به غذا پختن و تمیز کردن اتاق و نمیدونم اینجور چیزا، همه مادر و پدر.
اوکی. باید بیان. رابطش با برادرش چطوره؟ خوب بد متوسطه؟
خیلی خوبه، با برادر خیلی رابطه خوبه.
به من میگید این فاصله که میخواد بره چقدره؟
فاصله حدود 10 ساعت هسته.
نه با تو برنامه‌ای مثلا یه ساعت و نیم دو ساعت پروازه
با ماشین با هواپیما 1 ساعت و 45.
بله. اوکی، به من بفرمین کدوم یکی از این مدارس از در اعتبار دانشگاهی بالاتر هستن؟
والا یو سی برکلی قبول شده. ما خودمون واشنگتن استیت هستیم، یودا و یو سی برکلی قبول شده دخترشون.
خب برای
نه خب سنگیرو هم حدیث بزاری اونا گفتن که باید یه دونه رو انتخاب کنی،
اینم خب برکلی رو قبول کرده. نه خب برحال میدونی جز 10 تا دانشگاه اول امریکا.
بله.
و یه محیط البته آزادی و یاقی هم داره.
بله همین
پسر منم از وقتی اونجا رفته یاقی شده به هر حال. حالا ببینید عزیز، نه خب برکلی از نظر جا و محل و موقعیت و اینا فوق العاده است. البته حتما دانشگاه خود واشنگتن هم سیاتل شما.
بله بله اینم خیلی دانشگاه
یونیورسیتی آف واشنگتن هم جزء دانشگاه معتبر است.
بله
یوداب به همین یونیورسیتی آف واشنگتن. بله ببینید عزیز، موضوع بچه ها تو این سن و سال با توجه به اینکه برادری داره 5 سال از خودش کوچکتر، یه کمی دور بر شما باشه، حتی برای 2 سال اول بعد ترانسفر کنه شاید بهتر باشه.
ایشون 2 سال اول و 1 سال زودتر در واقع دیپلم گرفته، در واقع
پس 2 سالشو گذرونده.
ایشو گرفته.
اوکی. پس فقط 2 سال داره. خب نه اگر این نه اگر این هست که برکلیه، اگر در حقیقت هست 2 سال به نظر من دانشگاه برکلیه، برای این که چقدر اهل ورزش دختره؟
والا شنایر خوبی بود، نجات طریق بود، ولی همه اینا رو گذاشت کنار دیگه به خاطر اینکه اینجا بارون خیلی زیاده و اهل پیاده روی و دویدن. الان
آکه شبکه دوستاش چقدر براش مهمند و قوی؟
خیلی، یعنی دوست هرچه بگه همونه.
خب حالا یه سوال دارم، نه صبر کنید. خب این دوستاش کد نه این دوستام کدومش باش میرن برکلی اگر بره؟
هیچ کدوم نمیرن.
خب چند تاشو میرن دانشگاه واشنگتن؟
حدود 3 تاشون همشون یوداب قبول شدن، فقط این برکلی قبول شده و میگه میخواد بره برکلی.
خب ببینید دانشگاه واشنگتن در حدی که من میدونم جزء 100 تا دانشگاه اول امریکا هست، ولی برکلی جزء حتما 10 تا، حتی از یه جایی جزء 5 تا اول.
بله.
بعدم البته شهریاشون که باید نزدیک هم باشه. چقدر به شما و میدونم چقدر به شما و پدرش وصل است و نزدیک؟
بالا خیلی مستقله، زیاد به ما ما رو دوست داره، ولی اونجوری نیست که همش برای ما.
خودش بگه کجا ایستادم بیشتر ترجیحم کدامه؟
برکلی.
بعد اونجا میخواد بره تو دور؟
که داره دیگه، مثلا دوست داره همش با دوستی بره بیرون و خیلی اهل حرف زدنه، خیلی بعدی.
نه در مادرش میبینم ارسیه به هر حال.
آبروریزی
نبود، حالا واقع چیزی نبود که بریزه، نگران نباشید. نه اون که به نظر من برکلی رو ترجیح میدم.
بله.
ولی البته خودش بیشتر ترجیح برکلیه. شما وقت از در هزینه تفاوتی که براتون میکنه در ماه چقدری هست؟
خب ما در واقع داریم وام میگیریم و تا جایی که بتونیم میپردازیم. خوشم که میخواد کار کنه، کمک کنی در پرداختش دیگه. خودش گفته من اینجا رو دوست دارم و خواهی میکنم کار بگیرم که پرداخت کنم.
آخه یک کمی دانشگاهی برکلی با سخت بودن و مشکل بودنش نمیدونم معدلش الان توی اولی خب همینقدر که دانشگاه پذیرفتتش و بعد از دو سال نشون میده دانشجوی خیلی خیلی خوبیه.
بله 3.7 بوده معدلش.
خب 3.7 is good. از اونجا تو کدوم کالج میرفتی یا دانشگاه بوده دو سال اول؟
کالج بودش. اینجا یه برنامه ای دارن رانینگ استارت، این بچه ها از کلاس دهم یازدهم دبیرستان میتونن بیان کالج و دیپلم و فوق دیپلم با هم بگیرن و خود یوداب هم دانشگاه واشنگتن این برنامه رو ساپورت میکنه و مدیریت میکنه. وارد این برنامه شد و تونست. من سال اول 11 نذاشتم بره چون میترسیدم از اینکه این یه دختر 16 ساله مثلا کنار مرد و زن 40-50 ساله بشینه خیلی شاید احمقانه بود.
نه نظر کن خیلی غلط نبوده،
خیلی هم بله خیلی هم موفق بود.
من از 3.7ش که برکلی قبول کرده کمی شک کردم، ولی وقتی فرمودید ماجرا چه بوده اون وقت متوجه شدم. برحال همین گونه چون من نه درباره مسائل مالی میدونم چون فرقی و بعدم در جهت چقدر دوری و نزدیکی، البته واشنگتن با برکلی فاصله آنچنان ندارید و گفتید 10 ساعت رانندگیست و یه ساعت این پرواز هم تو کمتر باشید. ما از لس آنجلس به سیاتل 2 ساعت و خورده ای داریم، 1 ساعت و 1 ساعت و نیمه. حالا برحال از این من برکلی رو ترجیح میدم، ولی ترجیح هم مثلا 60-40. خیلی یه چیزی نیست که حتمی قطعی باشه، ولی خب اگر ایشون فارغ التحصیل بشه از برکلی برای دوره فوق لیسانس و دکترا، معمولا دیگه مشکلی به دانشگاه خوب رفتن رو نداره. البته واشنگتن هم نداره، دانشگاه واشنگتن دانشگاه بسیار معتبره.
خیلی عالیه. آقای دکتر اگر که وقت هست
فقط یه دقیقه
بله کلن دو چه نکاتی باید ما تمرکز کنیم برای اینکه بدونیم این بچه آمادگی اینو داره تنهایی تو محیط
فقط خودش واقعا خودش و بعدم اینجا تا به حال چقدر واقعا بوده. نه شما از حرفایی که من زدی نشون میده دختر مستقل و آزادی بوده، شما رو دوست داره کنارتون هم هست، ولی اگر یه دو روزم شما رو نبینه که قشقرق به پا نمیکنه.
نه دوستم داره که نبینه.
پس بنابراین بفرستش بره از شرش خلاص شد. بذارتش بره
برکلی. ما رو ندینه، ولی در این حالا خب دلش تنگ میشه.
دلش تنگ میشه بشه. دلش تنگ میشه وقتی شما احتیاج داره. وقتی پول بخواد از من میاد. اونا اونجا باشه و نباشه اونقدر فرقی نه.
این سر وحشت دارم
ولی خیلی کسان مستقل نیست. نه اونا فرقی نمیکنه، اونقدر خیلی نقش دیگه نداره.
بله خب
خوشحالم باتون صحبت کردم.
من خیلی میترسیدم. ممنون آقای دکتر، تشکر.
چنگ رجمند خوشبختانه قسمت آخر برنامه را آقای دکتر پارسا محبی متخصص و جراح ترمیم مو، کاشت مو و به هر حال زیبا کردن واقعی همگان به ویژه آقایون دارن، توجه شما رو بعد از چند پیام به مطالب جالب ایشون جلب میکنم. ضمناً یادآور میشم که فردا صبح ساعت 10 تا 12 برنامه‌ای که من داشتم در مورد پول و ارز رو خواهید شنید، البته شبم بازپخشش خواهد بود و به امید گفتگوی با شما، چون ما این چند روز نیمه تعطیل هستیم، روز دوشنبه ساعت 9 صبح 10 صبح ببخشید. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.